الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه دلیل دوم بر وجود ذهنی این بود که ما قضایای موجبه صادقه‌ای داریم که موضوع در اون قضایا یا اصلا موجود نیست یا مخصوص به افراد موجود نیست. قهرن افراد معدوم موضوع برای قضایای ایجابی قرار می گیرن. این صغرا و ثبوت شی لشی فرع ثبوت مثبت له هست این کبرا. پس موضوع در این گونه از قضایا باید وجود داشته باشد، چون در خارج وجود ندارد در ظرف دیگری به نام ذهن باید موجود باشد. بر این دلیل دوم چند تا نقد شده. نقد دوم این بود که در قضایای محصوره حکم مال افراد به ماهای افراد نیست، حکم مال عنوان به ماه و عنوانم نیست، بلکه حکم برای عنوان است به ما انه سارن فی الافراد. چون این چنین است پس شما دلیلتون را باید مختص کنید به اون قضایایی که افراد اصلا وجود ندارن، زیرا اگر بعضی از افراد وجود داشته باشن چون اون طبیعت ساریه به وجود بعضی افراد موجود می شود، دیگر شما نمی توانید بگویید موضوع در خارج موجود نیست پس باید در ذهن باشد. قهرن این دلیل شما درباره خصوص قضایای موجبه صادق است که هیچ فردی از افراد اون در خارج موجود نباشد. این نقد بر کلیت دلیل است یا بر تمامیت دلیل، نه بر اصل دلالت دلیل. این نقد دوم نمیگوید این دلیل دوم ناتمام است یعنی ناقص است، میگوید شما که در دلیل دوم دو تا نمونه ذکر کردید باید یک نمونه ذکر بکنید. به عنوان دفاع از دلیل دوم در رد این اشکار مطلبی بیان می شود که اون مطلب می گوید که اون دلیل دوم به همون تقریری که یاد شده است باقی است، بلکه می توان بر او اضافه کرد. و این است که در قضایای محصوره سه قسم فرض می شود. یکی این که هیچ فردی از افراد اون موضوع موجود نباشد، مثل کلو بحر من زیبق باردون به تب، که هیچ فردی از افراد این موضوع موجود نیست. قسم دوم قضایای محصوری یعنی که به سبک قضیه خارجیه تنظیم شدن که تمام افراد در خارج موجودند. قسم سوم قضیه محصوری است که به سبک قضیه حقیقیه ارائه می شود که بعضی از افراد موجودند بعضی از افراد معدوم. این دفاع می گوید که دلیل دوم تام است، نه تنها اون دو قسم یاد شده را شامل می شود بلکه قسم سوم را هم در بر می گیرد. بیان شمول این است که در قضایای محصوره موضوع قضیه فرد خارج نیست، این روشن است، وگرنه قضیه محصوره میشد مجموعه قضایای شخصیه. کل انسان قابل للکتابه، این قضیه محصوره است. قضیه محصوره مجموع قضایای شخصیه که نیست، مجموع زیدون قابلون للکتابه، امرون قابلون للکتابه، بکرون قابلون للکتابه، تک تک اینها قضایای شخصی هستند که در علوم معتبر نیستند، نه کاسبند و نه مکتسب، راه علمی هم ندارند. قضیه محصوره که میگوید کل انسان قابلون للکتابه مجموعه این قضایای شخصی نیست، زیرا در قضایای شخصی موضوع شخص است، در قضایای محصوره موضوع طبیعت مشترک و طبیعت ساریه است. چون موضوع طبیعت ساریه و طبیعت مشترک است، خواه هیچ فردی از افراد او موجود نباشد، نظیر کل بحر من زیبق باردون به تب، یا بعضی از افرادش موجود باشند و بعضی موجود نباشند، نظیر کل مثلث کذا، که این دو قسم در استدلال آمده، یا جمیع افرادش موجود باشند کما فی القضایا الخارجیه. در هر سه قسم موضوع طبیعت ساریه و طبیعت مشترک اون فیها است، و این طبیعت مشترک اون فیها در خارج نیست، پس باید در ذهن باشد. پس این دفاع نه تنها اون دلیل را به همون تمامیت نگه داشت، بلکه چیزی بر او افزود. بر این دفاع نقدی وارد شده است و این است که شما که میگویید موضوع در قضایای محصوره امر مشترک است و امر مشترک در خارج بود موجود نیست، زیرا در خارج هرچه موجود است متعین و متشخص است، پس در ذهن موجود است، این تام نیست. چون اصولا وجود با تشخص همراه است، چیزی هم که در ذهن موجود است متشخص است. اینطور نیست که مبهم بتواند در ذهن یافت بشود، مشترک و کلی بتواند در ذهن یافت بشود. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخصی نیافت یافت نمی شود، چه در خارج و چه در ذهن. منتها در ذهن که موجودهای ذهنی متشخصند، ذهن تشخصی اینها را نگاه نمی کند، اصل اون طبیعت را ملاحظه می کند، نه اینکه اون در ذهن متشخص و مشترک متشخص و متعین نیست و اون چه در ذهن موجود است طبیعت مشترکون فی هاست. این طور نیست، بلکه اون چه در ذهن است طبیعت امر مشخص است، منتها ذهن می تواند خود اون موجود را نگاه بکند و تشخصش رو نگاه نکند، صرف نظر از تعینش بکند. چون این کار برای ذهن مقدور هست، همین کار را ممکن است درباره موجود خارجی بکند. یعنی ما بگوییم شی در خارج موجود است و متشخص، منتها ذهن اون تشخصش رو نگاه نمی کند، اصل اون طبیعت جامع و مشترک را می بیند. لکن در پایان این نقد اعتراف می کنند، می گویند که اگر ما گفتیم ذهن اون جنبه تشخص موجود خارجی را نگاه نمی کند، اون جنبه مشترکش را نگاه می کند، پس بالاخره این کار ذهن است. در ذهن است که جنبه مشترک از جنبه تعین جدا می شود، وگرنه در خارج شی موجود متشخص هست. این خلاصه کلام با همه جوانبی که در نقد دوم بود. نقد سوم به معارضه شبیه تر است و اون این است که شما به قضیه محصوره تمسک کردید برای اثبات وجود ذهنی، ما به قضیه شخصیه تمسک میکنیم برای نفی وجود ذهنی. بیان ذلک این است که اگر یک موجود مشخص خارجی دارای یک وصف معین خارجی بود و از بین رفت، مثلا جسم مشخصی دارای صلابت و حرکت بود و از بین رفت، ما می توانیم بگوییم که فلون جسم کان صلباً ثقیلاً متحرک، می توانیم بگوییم اون جسم قبلاً سنگین بود، متحرک بود و متسلل. در خارج اون محمول برای موضوع ثابت بود. اگر در قبال وجود خارجی وجود ذهنی هم داشته باشیم، لازمش آن است که این جسم که موضوع قضیه است دو تا وجود داشته باشد، یک شیء مشخص معین به دو وجود موجود باشد، هم در ذهن هم در خارج. اگر در ذهن موجود نباشد، پس ثبت المطلوب که چیزی در ذهن نیست. اگر در ذهن موجود باشد، این محمول یقیناً مال موضوع خارجی هم هست، چون قضیه شخصیه بود و محمول برای موضوع خارج ثابت شده بود. اگر همین موضوع در ذهنم موجود باشد، لازمش آن است که یک شی دو تا وجود داشته باشد، یعنی یک شی دو شی باشد، در حالی که تشخص یا عین وجود است یا با وجود متحد. نتیجه اون که همونطوری که شما به وسیله قضیه حقیقیه و محصوره وجود ذهنی را ثابت کردید، ما به وسیله قضیه شخصیه وجود ذهنی را نفی میکنیم. از این نقد جواب داده شد به این که ما میپذیریم که اون چه که در خارج است با ذهن یکی است و اون چه که در ذهن است با اون چه در خارج است یکی است، این دوتا عین همه. مرحوم صدر متعالی فرمان این التزام نابجاست، زیرا هرگز نمیتوان گفت اون وجود ذهنی که یک امریست به حالهی و حیاله با اون موجود خارجی که امریست به حالهی و حیاله، این دوتا عین همه. این جواب ناتمام است، باید یه راه حلی فکر کرد. و اون راه حل این است که همونطوری که موضوع در خارج دارای وصف خارجی بود، اگر این موضوع به ذهن آمد، این محمول هم به ذهن می آید. اگر شما گفتید ذالک الجسم کان صلبا ثقیلا متحرکا، همونطوری که جسم خارج به ذهن می آید وجود ذهنی پیدا میکند، اون تحرک و تسلب و ثقل خارجی هم که محمول قضیه است، اون هم به ذهن می آید وجود ذهنی پیدا میکند. قهرن اون دوتا موجود خارجی با هم متحدن، یعنی حرکت خارجی با جسم خارج، و این دوتا امر ذهنی با هم متحدن، یعنی تصور حرکت با تصور جسم، این دوتا صورتهای ذهنی با هم متحدن. منتها در این قضیه این که گفته می شود ذالک الجسم کان صلبا ثقیلا متحرکا، این صور ذهنی از اون جهت که مرآت خارجن و حاکی خارجند در ذهن مطرحن، نه از اون جهت که خودشون استقلالی در ذهن دارن. پس چند امر نتیجه داده می شود. یکی این که موضوع ذهنی غیر از موضوع خارجی است، محمول ذهنی هم غیر از محمول خارجی است. دوم این که این حکم ها مال خارج است بالاصاله، و این صور ذهنی هیچ نقشی هم ندارد مگر حکایت از خارج. سوم این که برای اثبات وجود ذهنی فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه شخصیه نیست، در همه موارد برای موضوع صورتی است در ذهن و برای محمول هم یه صورتی است در ذهن. اینا خلاصه نقد و نقض و ابرام است که درباره دلیل دوم گفته شده، که در منظومه از این دلیل به عنوان للحکم ایجابا علی المعدومی یاد شده است. حالا اینها اصل مطلب به طور اجمال هست، تا انشاءالله به خواست خدا برسیم ببینیم که این ادله تام است تام نیست به حدود تمامیت سال چقدر است. اگر رسیدیم اون دلیل سوم را هم میخونیم به خواست خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 271. فإن قیل، این انقیل نقد، این نقد دوم است. خلاصه نقد دوم این بود که این بله
این صورت ذهنیه
حاکی از خارج است، نه اینکه عین او باشد. چون اون چی که الان ما درک میکنیم فعلا در خارج نیست تا ما بگوییم علم اضافه به معلوم هست. الان اون درختی که در خارج بود به ما درک میکنیم نمیتوان گفت علم همون اضافه به معلوم است، چون معلوم فعلا در خارج معدوم هست، اضافه به معدوم هم که ممکن نیست. مسئله اتا
یاد گرفتن است. میفرمایید که اصل مسلم تلقی کردن تا به حال از اول بچگی. یعنی من عرض میکنم هر جزئی لا یکون کاسه من و لا
بکرد.
و حال اون که از افتادن یک سیب هر شبت نیوتون کشف میکند قوه جاذبه زمین دارد.
بله.
از اینکه یک ظرف تکان میخورد مثلا محتوی که محتواش آبست قوه بخار را کشف کردن.
بله اینا همه اینها درسته. حالا تا برسیم به اون حرف، شما سوالتون یادتون نره، دو سه مطلب سوال کردی. پس یک اول اینکه شیئی که در خارج معدوم است نمی شود نفس به او اضافه داشته باشد. قهرن وقتی که نفس او را درک می کند باید صورت او پیش نفس باشد. این مطلب اول. مسئله اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، اون به علم برمیگردد نه وجود ذهنی. وقتی انشاءالله معلوم شد که بین وجود ذهنی و بین علم خیلی فرق است، اونگاه جای اتحاد عاقل و معلوم مشخص میشود. و در عاقل و معلوم 6 چیز تصور دارد، 6 چیز بررسی میشود. در بین این 6 امر 4 چیز خارج از حوزه بحث است. اونگاه 2 چیز از این 6 چیز با هم متحد می شوند. در حقیقت نفس که عالم است با علم متحد می شود نه با معلوم، که انشاءالله در جای خودش باید بیاد. اما مطلب سوم که جزئی کاسب و مکتسب نیست، اون بزرگوار از سیب از اون جهت که از درخت معین افتاد، در زمان معین افتاد، در زمین معین افتاد، پی نبرد به نیروی جاذبه زمین. همه این خصوصیت ها را القا کرد، گفت به این که حالا این خصوصیت ندارد که درخت من باشد یا در باغ من باشد یا این سیبی که 10 گرم وزن اوست باشد یا رنگش زرد است یا قرمز است باشد یا روی فلون نقطه معین افتاده باشد. همه خصوصیت های زمان و زمین را جدا کرد، اصل سقوط این سیب را در نظر گرفت که شده کلی، بعد پی برد. وگرنه جزئی با حفظ همه خصوصیاتش نه کاسب است و نه مکتسب. خب فإن قيل إنا لا نأخذ الموضوع في المحصورة على وجه مشخص جزئي حتى يكون الحكم في قولنا كل إنسان كذا على إنسان موجود بوجود جزئي مشخص. بفرمایند شما در این نقدتون پذیرفتید که این استدلال فل جمله تام است، یعنی در باره قضایایی که هیچ فردی از افراد او موجود نیست، ولی قضایایی که بعضی از افراد او موجودن و بعضی افراد او معدوم، این گونه از قضایا مشمول دلیل نیست. ما میگوییم نه تنها اون دو قسم مشمول دلیل است، بلکه یک قسم سوم هم مشمول دلیل است و اون قضایای محصوری که تمام افرادش موجودن مثل قضیه خارجیه، اون هم باز مشمول دلیل است. چرا؟ چون موضوع در محصوره طبیعت مشترکه است این صغرا و طبیعت مشترکه در خارج وجود ندارد این کبرا، پس در ذهن است. انا لا نأخذ الموضوع في المحصورة على وجه مشخص جزئي حتى يكون الحكم في قولنا كل انسان كذا على انسان موجود بوجود جزئي مشخص، تا اینکه قضیه محصوره بشود مجموع قضایا شخصیه. ما یه وقتی میگوییم زیدون قابلون للکتابه، امرون قابلون للکتابه، بکرون قابلون للکتابه، برای اینکه خسته نشیم نام اینها را تک تک نبریم، میگیم کل انسان قابلون الکتابه. این رو نمیگن قضیه محصوره، این رو نمیگن قضیه حقیقیه، و این رو هم نمیگن قضیه خارجیه. این مجموع قضایا شخصیه است. و یکی از نقدهای مکرری که سیدن استاد امام رضوان داره بر مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی رضوان داره داشته این است که در بخش از سخنان این بزرگ باران اسم مرحوم آقای نائینی امثال جالب بین قضایای حقیقیه و خارجیه از یک سمت و مجموع قضایای شخصیه اینا فرق نگذاشتن. چون یه مثالی مرحوم سبزواری در منظوم زکت قتل منفر اسکر، این قتل منفر اسکر از اونجا آمده در کتابهای اصول مرحوم نائینی و امثالیشون به عنوان قضیه خارجیه. هیچ کدام از اینا قضایای خارجی نیست، اینا مجموع قضایای شخصی هست. برای جمع در تعبیر از اینها به عنوان کل قتل منفر اسکر یاد شده است. قضایای خارجی آنت یک ربط ضروری بین موضوع و محمول باشد که موضوع یک خصوصیت ذاتی داشته باشد که محمول را طلب بکند. قتل منفر اسکر این چنین نیست. منفر اسکر هر کسی به یک علتی کشته شد، یکی با تیر کشته شد، یکی با بمب کشته شد، یکی با موج کشته شد، یکی هم با علل و عوامل دیگر، یکی با مین رفت کشته شد. این قضیه نیست که مبرهن باشه و در علوم معتبر باشه. این بزرگواران خیال کردن به این که مجموع هزار تا قضیه شخصی میشه قضیه خارجیه. چنین نیست. لذا این آیون که حساب شده سخن میگوین میفرمان به این که موضوع قضایای محصور طبیعت مشترکه است، نه قضیه محصور مجموعه چند تا قضیه شخصیه باشه. حکم این چنین نیست. حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص، این چنین نیست. بل نأخذ اون موضوع را در محصوره به حیث یقبل الاشتراک بین الکثیرین، اونگاه اون طبیعت مشترکون فیها یه ربط ذاتی با محمول دارد که قابل برهان است. پس موضوع طبیعت مشترکون فیهاست، این صغرای قیاس، و طبیعت مشترکون فیها در خارج وجود ندارد و لابد باید در موطن دیگر وجود داشته باشد. فهوزه میشه کبرا، فهوه یعنی اون موضوع از اون جهت که مشترکون فیها فیه هست به حاضر اعتبار لیس موجودن فی الخارج ضرورتن. پس باید در ذهن باشد. قیله که اگر در ذهنم بود، باز در ذهنم بر اساس اینکه اشیاء عالم تشخص لم یوجد باید موجود مشخص باشد. قیل کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک، کذالک الموجود الذهنی له تعین یمتنع فرض اشتراکی مع ذلک التعین. این نقد در اصول در بحث وضع آن موضوع خاص راه پیدا میکند. اونجا که میگوین ما معنای کلی را تصور میکنیم برای موضوع خاص وضع بکنیم، اونجا این نقد را تو کتاب های اصولی هم دارن که شما اگر چیزی را به ذهن آوردی میشود شخصی، قهرن وضعیتون هم شخصی خواهد بود. اونا یه راه حلی هم از اینجا گرفتن. کذالک الموجود و ذهنی لهو تعین یمتنع و فرض اشتراکی مع ذلک التعین. چرا؟ ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث هو مبهم، مبهم به ما انه مبهم که معروض وجود نیست، شیء مبهم که یافت نمی شود، مشترک که مبهم است یافت نمی شود، چه در خارج و چه در ذهن. فرد در ذهنم متعین هست. غایت الامر ان للعقل ان یلاحظ الوجود الذهنی من حیث هو ما قطع نظر ان تعینه. پس اونچه که در ذهن است متعین است، منتها عقل می تواند این موجود متعین را بدون تعین نگاه بکند. و ما فرض میکنیم همین در خارج موجود هست، متعین هست، و ما ذهن این موجود خارجی را بدون تعین نگاه بکند. بعد اعتراف میکنن به این که اگر ذهن موجود خارجی را بدون تعین نگاه بکند، پس کار ذهن است، پس در ذهن یافت شد. این قیله به چند مطلب منحل شده است. مطلب اول این که موجود ذهنی هم مثل موجود خارجی متعین است، این یک. دوم این که غایت الامر ان للعقل ان یلاحظ الموجود ذهنی من حیث هو ما قطع نظر از تعینی، این دو مطلب. مطلب سوم این که همون طوری که موجود ذهنی متعین است و ذهن میتواند او را با قطع نظر از تعین نگاه بکند، همین به لحاظ موجود خارجی هم پذیرفته شود. فکما جاز ان یلاحظ این ذهن الموجود الذهنی المتعین را به حسب الوجود متعین به حسب وجود ذهنی را من حیث هو ملاحظه بکند با قطع نظر از تعین، فل یجوز ذلک فی الوجود العینی، در وجود عینی هم ممکن است ذهن او را با قطع نظر از تعین ملاحظه بکند. یعنی چه؟ یعنی این اون چه که در ذهن موجود است طبیعت مشترک است مع تعین، همین طبیعت مشترک مع تعین در ذهن در خارج وجود داشته باشد که نیازی به وجود ذهنی نداشته باشیم. و از اون جهت که شما گفتید موضوع اون قدر مشترک است، خصوصیت ها دخیل نیست، میگوییم ذهن میتواند اون موضوع را با اون قدر مشترک ملاحظه بکند و خصوصیت را ملاحظه نکند. خب این سه مطلب لابد لنفیه من دلیل، اگر خواستید بگویید در خارج این چنین نیست باید دلیل اقامه کنید. دلیل رو مرحوم صدر متعالی میفرماید تفصیلش بعد خواهد آمد، ولی اجمالش این است که میشه چهارمین مطلب. والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، یک چیزی که به ما انه مشترک مأخوذ باشد این در خارج وجود ندارد، این فقط در ذهن وجود دارد. و اگر شما هم بگویید موجود خارجی متعین است ما می توانیم تعین او را ملاحظه نکنیم، خب باز این کار ذهن است، در ذهن شما مطلق را تصور کردید. والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، لکن ما عدم اعتبار تحققه فیه، مشترک در ذهن موجود است، منتها ذهن وجود این شی در ذهن را لحاظ نمی کند، چون اگر وجوده فی ذهن را لحاظ بکند از شی مالم متشخص لم یوجد، میشه متعین. این کلی، این کاف و لام و یا، این معنای کلی جامع، الکلیو کلیون بالحمل الاولی، الکلیو جزئیون متشخصون بالحمل شایع، همین که کلی را کسی در ذهن تصور کرد موجود شد، وقتی موجود شد از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. این مفهومی را که ذهن تصور کرده غیر از این مفهومی است که امر تصور کرده، بقر تصور کرده، دیگری تصور کرده. هر چیزی وقتی موجود شد مشد مشخص، متشخص و متعین، منتها ذهن میتواند این تشخص ذهنی و وجود ذهنی را ملاحظه نکند. لذا فرمود والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، لکن ما عدم اعتبار تحقق این شی در ذهن، و سیجی و تحقیق و ذلک عن قریب ان شاء الله تعالی، بخشی از این به درک کلی در وجود ذهنی برمیگردد. منتها چیزی که درباره این دلیل هست این است که سرانجام این دلیل ثانی با استمداد از کلیت خود را به نصاب رسونده است و کلیت دلیل سوم است و دلیل دیگر است. منتها مرحوم سبزواری فکر میکند به این که این دلیل سوم کلی عقلی است، شاید بتوان گفت دلیل سوم همون کلی طبیعی است نه کلی عقلی. این ولانتزاع شیء ذل عمومی مرحوم سبزواری چه در حاشیهشون بر اسفار و چه در شرح منظومه این کلی را کلی عقلی میدانند نه کلی طبیعی. از ثالث نقد سوم این است که به معارضه شبیه تر است. اگر شما از راه محصوره وجود ذهنی را ثابت کردید ما از راه قضیه شخصیه وجود ذهنی را نفی میکنیم. از سالس انا قد نتصور و شخصا کان موجوده که قبلا بود و حالا نیست و نحکم علیه به حکم خارجیه، حکم میکنیم ما بر او به یک امر خارج. یه وقت از
اگر کلیه تعبیری باشد که کلیه تعبیری در خواهش میگن به وجود در
بله. حالا انشاءالله بخواست خدا در دلیل سوم که همون بر انتزاع شیء زور عمومی که تو صفحه 272 ذکر میکنن، اونجا مشخص میشود که کلی طبیعی یا کلی عقلی. کلی طبیعی در خارج موجود است ولی به نعت کثرت موجود است، نه به نعت وحدت. کلی طبیعی به نحو وحدت در ذهن است و به نحو کثرت است که در خارج است. خب از سالس انا قد نتصور و شخصن که کان موجودن و فعلا نیست و نحکم و علیه بر اون شخصی که موجود بود به حکم خارجیه، نه به حکم ذهنی. یه وقت است که ما میگوییم ذالک الشجرو ممکنون، امکان رو یک امر ذهنی میدانیم بر یک موجود خارجی حل میکنیم. این از حیطه استدلال بیرون است. یه وقت است که موضوع امر خارجی است، محمولم امر خارجی. کما انا نحکمو علا، نحکمو علا جسم قد فنا که قبلا فانیش بود الان فانی شد، حکم میکنیم انه کان صلبا ثقیلا متحرک. خب این احکام مال اون موجود خارجی است. اگر وجود ذهنی حق باشد و اون موضوع در ذهن موجود باشد، فیلزم ان یکون صورته ذهنیه و شخص خارجی و واحدا بالعدد، چون این حکم فقط مال موجود خارجی است. اگر ما در ذهنم از اون موجود خارج چیزی داشته باشیم، لازمش آن است که یک شی هم در ذهن باشد هم در خارج. فیلزم ان تکون صورته ذهنیه و شخص خارجی و واحدا بالعدد. چرا؟ لان هذه الاحکام یعنی تسلب، ثقل، حرکت، این سه حکم یاد شده، کانت لشخص خارجی، مال صورت ذهنی که نبود. این نقد به صورت قیاس استثنایی تقریر می شود که اگر چنانچه وجود ذهنی حق باشد، لازمش آن است که یک شی دو شی باشد، ذهن عین خارج باشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. بسلان تالی روشن است، اما بیان تلازم مقدم و تالی همین بود که ذکر شد. لکنه محال بالبدیهه، یعنی لکن تالی باطل فالمقدم و مثله. والتزم بعضهم فی الجواب اتحادهما بالعدد، بعضی ها بسلان تالی را قبول نداشتن و ندارن، میگن عیب ندارد، این مقدم و تالی یکی هست. این چنین گفت و هما اتحاد هم برعدد، قال ان شخص الخارجی ما تشخص الخارجی و تعینه العینی یوجد فی الخیالات، شی با حفظ وحدت شخصی به ذهن می آید و این فاسد است. البته ماهیت به ذهن می آید، اونی که در خارج است به عینه به ذهن می آید، اما وجود دوتاست. یعنی شیئی که در خارج هست، مثلا درختی که در خارج موجود است، یک وجود خارجی دارد. همون ماهیت درخت بدون وجود خارجی به وجود ذهنی موجود می شود که ماهیت یکی است، وجود دوتا است، وگرنه وجود خارج و وجود ذهن یکی نخواهد بود. و هذا فاسد، فإن الذات الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد، یک شی بیش از یک وجود ندارد. کیفه ول وجود اما مسابق لتشخص، که مطلبی است حق، او متحد معه، که ادعی گفتن تشخص با وجود همراه است. اگر دو شخص بود دو وجود است و اگر دو وجود بود دو شخص است. خب جواب از این نقد سوم چیست؟ میفهمم بل الجواب ان یقال شما فقط موضوع قضیه را به حساب آوردید، محمول را در نظر نیاوردید. ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی متحد مع الموضوع ذهنی. موضوع خارجی یه صورت ذهنی دارد، محمول خارجی هم یه صورت ذهنی دارد. صورت ذهنی موضوع محمول با هم متحدن و وجود خارجی موضوع محمول هم با هم متحدن، منتها در خارج حکم مال خود اونهاست، در ذهن فقط جنبه حکایت دارد ولا غیر. بل جوابان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی متحد مع الموضوع ذهنی، منتها در قضایای این صور ذهنیه اینها جنبه حکایت دارن. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، یه وقت است که شما میگویید الانسان نوعون، این به لحاظ حکایت از خارج نیست، چون در خارج اون چی که هست فرد است و نوع نیست. در این گونه از موارد که حکم مال موجود خارجی است، اگر صور ذهنی حکم پذیرفت از اون جهت که حکایت خارج را به عهده دارد حکم پذیرد. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه لیس حال الموضوع و المحموله به حسب وجود هم از ذهنی، نه اینکه موضوع از اون جهت که در ذهن است صلب است، ثقیل است، متحرک است، بلکه از اون جهت که حاکی خارج است صلابت به ثقل و حرکت دارد. فرمودن به این که حقیقت وجود ذهنی شبه نیست. در اونجا گفتن به این که آیا وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی شیء است یا امریست که شبه و محاکی باشد. عده گفتن حقیقت وجود ذهنی این است که شبه و مثال است و لهو محاکات. می فرمون این نیست، برای این که ما گاهی معدوم را تصور میکنیم. اما در اونجا فهم بودن به اینکه حقیقت وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی یک ماهیت است. اما اینجا که ما شیء خارج را تصور میکنیم و حکم مال خارج است نه مال ذهن، پس اگر در ذهن این مراسم ترسیم شد از جنبه حکایت اینها ترسیم میشود نه از جنبه واقعیت مال خود اینها. یه وقت میگویم الانسان نوعون، اینجا جنبه حکایت مطرح نیست. یه وقت میگیم زیدون قائمون، اینجا جنبه حکایت مطرح است. فتحصل یک بحث در این است که الموجود و ذهنی ما هوه، در اونجا حقیقت وجود ذهنی عبارت از ظهور ذلی یک ماهیت است. عده گفتن که وجود ذهنی حقیقتش عبارت از شبه حاکی به تمثال حاکی است که حتما باید محکی داشته باشه. یه بحث در این شد که تمام شد. یه بحث در این است که حالا این ظهور ذلی گای حکم مال خودش است مثل انسان نوعان، گای ها حکم مال خارج است و این دارد حکایت میکند مثل زیدون قائم. و این صور ذهنیه در قضایای خارجی نسبت به قضایای خارجی فقط جنبه حکایت دارد، از اون جهت حکمی پذیرد. اگر استقلال پیدا کرد دیگه حکم خاص دارد، این حکم رو ندارد، حکم ثقیل بودن و متحرک بودن و متسلب بودن رو ندارد. بل حکایت و حاله ما به حسب الخارج ولا حجر، یعنی ولا منع فی کون شیء الموجود فی الذهن حکایتا عن الامر الخارجی المحکی عن. این منعی ندارد. ممکن است ما قضایایی داشته باشیم که محمول مال خود موضوع ذهنی باشد بی حکایت مثل انسان و نوعان، ولی این حجی نیست، این منعی نیست که بعضی از قضایا به لحاظ حکایت از خارج باشد. چرا؟ لأن المنظور الی فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها. ما وقتی که در قضایای حاکیه سخن میگوییم حال خود حاکی منظور نیست، وقتی گفته می شود زیدون قائمون، نه یعنی این صورت ذهنی ایستاده است، بلکه این صورت ذهنی حاکی خارج است، این قیام هم حاکی خارج است و این قیام مال اون محکی است نه حاکی. فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها بل حال الشیء المحکیان علی وجه یطابق الحکایه. والحمد لله رب العالمین.